ساعت 24 است به وقت ایران. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب ویژه برنامه‌های مربوط به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در نخستین ثانیه‌های روز شنبه 8 اسفند ماه 1394 برابر با 28 فوریه سال 2016 میلادی. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. به اطلاع این دسته از شنوندگان میرسونم که برنامه‌ای که میشنوید ویژه انتخابات و با مجله‌های نیمه شب معمول متفاوت هست. تا 60 دقیقه دیگه با شما هستیم، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در ادامه چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنوید از الهی روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی، جدیدترین نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان در تهران اعلام شد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، آیت الله مصباح یزدی در لیست 16 نفر اول تهران برای راهیابی به مجلس خبرگان جای ندارد. در چند ساعت گذشته تعداد آرای شماره شده و آرای هر یک از نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان اعلام نشده است و نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام شد. محمد رضا عارف، علی مطهری، علی رضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، الیاس حضرتی، کاظم جلالی، غلامعلی حداد عادل، فریده اولاد قبا و محمد رضا بادامچی و مصطفی کواکبیان 10 نفر اول در لیست اعلام شده از طرف وزارت کشور هستند. شما شنوندگان خوب ما در این ویژه مجله نیمه شب رادیو فردا در این باره به طور مشروع خواهید شنید تا لحظاتی دیگه. نخستین روز آتش بس در سوریه بدون درگیری جدی سپری شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داده است که نمایندگان آمریکا، روسیه و سازمان ملل در جلسه روز شنبه خود ساعت اولیه اجرای آتش بس را مثبت ارزیابی کردند. سازمان ملل چند درگیری کوچک را تایید کرده، اما در عین حال گفته است که این حملات خونسا شدند. حدود 100 گروه و سازمان مخالف حکومت بشار اسد با آتش بس موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مردم سوریه برای نخستین بار در چند سال گذشته روز شنبه را بدون خونریزی گذراندند. پلیس اسپانیا 100 شهروند چین را به اتهام دست داشتن در قاچاق انسان به اروپا بازداشت کرد. در بیانیه پلیس اسپانیا گفته شده که در همکاری با بریتانیا، فرانسه و ایتالیا، باند قاچاق انسان از چین به اروپا شناسایی شده و بیش از 150 گذرنامه جعلی به دست آمده است. این باند قاچاق انسان با دریافت پول شهروندان چین را با استفاده از گذرنامه‌های دزدی و یا جعلی به کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا و ایرلند می‌فرستاد. فعالیت این باند 3 سال پیش با افزایش تعداد چینی‌هایی که با گذرنامه‌های تقلبی وارد فرودگاه‌های اروپا می‌شدند آشکار شد.
خبرها را از الهی روانشاد شنیدید. نگاهی خواهیم انداخت به فهرست مطالب این ویژه برنامه.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
در ادامه این برنامه نگاهی میاندازیم به جزئیات تازه ترین خبرهای انتخاباتی همراه با احسان مهرابی. بعد گفتگوی مستقیم خواهیم داشت با علی اصغر رمضان‌پور و محسن سازگارا. البته از ورزش هم غافل نیستیم و خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا خواهید شنید و حدود نیم ساعت دیگه هم مجله هفتگی دیدگاه ها رو میشنوید. همراه هستیم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی و کارشناس حوزه پارلمانی، و به سراغ آخرین خبرهای انتخاباتی می رویم. آقای مهرابی، آخرین وضعیت انتخابات مجلس خبرگان در تهران چی است؟
آقای ناصربخش، رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران، گفتن که حدود 1000 صندوق عکس رأی که به طور عمده مربوط به شمال شهر تهران هنوز شمارش نشده. مجموع صندوق‌های رأی استان تهران 6138 صندوقی که 4641 صندوق برای حوزه شهر تهرانه، یعنی حدود 1/6 صندوق‌های استان تهران میشه گفت هنوز شمارش نشده. بر اساس آماری که پیش از این اعلام شده بود تا کنون تغییر مصباح یزدی نتونسته وارد مجلس خبرگان رهبری بشه، این نتایج رسمی هست که اعلام شده، ولی برخی از وبسایت های خبری مانند شبکه تلگرام وبسایت انتخاب خبر دادن که محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم جزو 16 نفر نیست، ولی مقامات وزارت کشور هنوز این آمار را تایید نکردن. این که آقای ناصربخت گفته که این آرایی که شمارش نشده مربوط به شمال شهر تهرانه، برخی از وبسایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی این تحلیل رو داشتن که میتونه محتواش این باشه که اگر آرای شمال تهران بیاد و شمارش بشه ترکیب رو تا حدودی تغییر میده و ممکنه این خبری که در مورد حسن محمدی یزدی مطرح شده درست به نظر برسه.
و تازه ترین و جزئیات خبرهای مربوط به مجلس شورای اسلامی در تهران.
مجلس شورای اسلامی اون هم همچنان چند ساعت هست که نتیجه جدیدی اعلام نشده و همون نتیجه قبلی هست که اصلاح طلبان نفرات اول و سیوم رو دارن به استثنای غلامعلی حداد عادل از چهره‌های اصولگرا.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار و کارشناس حوزه پارلمانی.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در ادامه این ویژه برنامه انتخابات گفتگوی مستقیم داریم و زنده با آقایان محسن سازگارا، تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا، و علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی. ارتباط مستقیم با آقای محسن سازگارا برقرار شده. آقای سازگارا، با درود بر شما تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. با آقای رمضان‌پور ارتباط ما برقرار هست تا لحظات دیگه. بسیار خوب. آقای سازگارا بفرمایید که شما آخرین نتایج رو دنبال کردید، تحلیل شما رو بشنویم از نتایج فهرست انتخاب شده ها در این انتخابات در حوزه تهران.
ضمن عرض سلام و ارادت، من هم البته خب طبیعتاً مثل هر فرد علاقه‌مندی آماری رو که وزارت کشور منتشر میکنه دنبال کردم. اولین نکته به نظر من تعداد رأی یا همون ترن آوت به قول زبان انگلیسی که به حدود عددی بین 60 تا 70% دارندگان حق رأی داره میرسه، که خب برای یک انتخابات پارلمانی عدد خیلی خوبیه، به خصوص این که در ایران رئیس دولت یعنی رئیس جمهور در انتخابات دیگری انتخاب میشه و نشون میده که مردم آمدند و رأی دادند. دومین نکته ای که میشه نتیجه گرفت این است که آنچه که اصولگراها سازمانن میتوانستند پای صندوق بیارن، به خصوص در تهران و شهرهای بزرگ، چون در شهرهای کوچیک سازوکار رای دادن مردم مقداری رقابت‌های فامیلی، خانوادگی، قبیلگی و اینها هم کار میکنه، ولی به خصوص در تهران و شهر بزرگ و مراکز استانها اصولگراها شاید اگر خودشون بودن با بسیج کردن و سازماندهی شاید 15% رو میتونستن بیارن پای صندوق. بالای این هرچی اومدن، همون وزنه بزرگ ناراضیان کشوره که زمانی به میدان آمد، آقای خاتمی رو رئیس جمهور کرد، در جنبش سبز آمد، به موسوی و کروبی رأی داد و وقتی تقلب شد به خیابان ها آمد و 18 میلیونیش هم انتخابات گذشته با آقای روحانی رأی داد. به نظر من این اکثریت بزرگ مردم، 80% مردم که خب بخش بزرگش الان اومدن رأی دادن، شاید نیمی از اونها اومدن و رأی دادن در شهرهای بزرگ، یک پیام روشن با آقای روحانی دادن، شبیه پیامی که در مجلس ششم به آقای خاتمی دادند که ما حاضریم ازت پشتیبانی کنیم، مجلس رو هم حاضریم بهت بدیم، ولی به وعده هایی که دادی باید عمل کنی و مشکلات ما رو حل کنی. و فکر میکنم مسئولیت دولت بعد از این رأی سنگین تر هم خواهد شد. البته در خصوص مجلس خبرگان و تا حدی هم شورا، به دلیل قلع و قمع شورای نگهبان که به خصوص مجلس خبرگان شاید جز آقای هاشمی و روحانی، حالا با ارفاقاتی هم آقای علوی، الباقی در واقع به یک جناح و یک گرایش تعلق دارن و خیلی اصلا تفاوت نمی کرده کی بره تو خبرگان، فقط در واقع یک نووت، یک کمپین منفی نگاتیو کمپینی این طرفی ها، اصلاح طلب ها و به خصوص شخص آقای هاشمی تو این چند هفته گذشته کردن و به مردم حالی کردن که اگر بیاید رأی بدید دست کم به همین دو سه نفر، وگرنه حتی لیستی که با آقای هاشمی منصوب بود هشتش با اون طرفی ها مشترک بود، اگرچه آقای هاشمی بود من لیستی ندادم، در واقع یک رأی به آقای هاشمی میشه گفت، یک رأی نه به اصولگره ها، به خصوص شخص آقای خامنه‌ای، برای اینکه آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه همین دو روز قبل از انتخابات تمام قد در لباس یک رئیس فراکسیون، یک رئیس حزب به میدون اومد، حرف زد، دفاع کرد از مواضع اصولگراها، حرفایی که اونها راجع به لیست انگلیسی و غیره زده بودن رو تایید کرد و تمام قد رفت پشت اون حرفا. و این رأی مردم که الان آقای مصباح یزدی رو تا اینجای کار از این لیست بیرون انداخته و آقای جنتی و شیخ محمد یزدی رو به انتهای لیست برده و مهمتر از اون آقای هاشمی و روحانی رو در صدر لیست قرار داده، بیشتر باید گفت که ارزش نمادین و سمبولیک داره. اگر ارزش اجرایی در مجلس خبرگان نداره چون اینها اقلیت مطلقی خواهند بود، ولی یک پشتوانه مردمی داره میبخشه. یک رأی نه به آقای خامنه‌ای، یک رأی نه به سیاست‌های سرکوب و متحجرانه اونهاست و باید به نظر من در مجلس خبرگان همین مسئولیت رو ایجاد میکنه برای آقای هاشمی به خصوص که پیام مردم رو که ناراضی‌ان از سیاست آقای خامنه‌ای و عوان و انصارش و سپاه و دیگران بشنوند و اعمال بکنن. البته کار دشواری است، ولی در تاریخ مجلس ها ما داشتیم در مملکت خودمونم مثل فراکسیون آقای دکتر مصدق که یک اقلیت ولو کوچک، اما وقتی مردم رو داشتن و حرف روشنی زدن، برنامه روشنی داشتن، به پشتوانه مردم توانستن کارهایی رو بکنن. از اینجا باید منتظر بود به نظرم، حالا ترکیب نهایی مجلس البته شاید 24 ساعت 48 ساعت دیگه طول بکشه هر دو مجلس معلوم شه، ولی بعد از این انتخابات به نظر من باید از این آقایون توقع برنامه و حرف روشن داشت که پشتوانه مردم رو چگونه میخوان هزینه بکنن و چگونه خواستای مردم رو پاسخ بدن.
ارتباط ما با آقای علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا برقرار شده. آقای رمضان‌پور به این برنامه خوش آمدید. صحبت‌ها و تحلیل آقای محسن سازگارا رو در مورد نتایجی که تا به حال اعلام شده از انتخابات مجلس شنیدیم. شما هم نظرات خودتون رو بفرمایید آقای رمضان‌پور در مورد نتایجی که تا به حال اعلام شده.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون و همینطور دوست عزیز آقای سازگارا. من میخوام یک جنبه ای اضافه بکنم به صحبت‌های آقای سازگارا و اون هم این هست که صرف نظر از ارزش نمادینی که نفر اول شدن آقای هاشمی رفسنجانی و خارج شدن آقای مصباح یزدی تا الان، البته ولی حالا به هر حال خارج هم نشه یه جوری هم بیارمشون تو اون تهمه ها بمونه، میخوام یادآوری بکنم صحبت آقای خمینی رو در کتاب ولایت فقیه که مبنای قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی در مورد ولایت فقیه است. در اون کتاب آقای خمینی به صراحت میگه که ولایت فقیه فقط بر اساس این نیست که یک فقیهی فقط اجتهاد داشته باشه و از همه اعلم باشه و مثلا حالا به قول آقای خمینی عدل یعنی عادل تر باشه، بلکه شرط احراز ولایت فقیه و حالا اگر بخوایم به زبان جمهوری اسلامی الان بگیم رهبری، این هست که مردم به او اقبال داشته باشند، مردم به او توجه داشته باشند. منظورم این است که غیر از جنبه نمادین سیاسی، از نظر فقهی و اون چیزی که مشروعیت بخش دینی در درون لایه به اصطلاح حاکم، به اصطلاح روحانیون حاکم در ایران هست، این که رهبری و ولی فقیه باید از استقبال مردم برخوردار باشه نظر آقای خمینی بود و نظریه که الان آقای هاشمی رفسنجانی بر اون تاکید میکنه و حمایت میکنه و درست در نقطه مقابل آقای نظر آقای مصباح یزدی قرار داره. یعنی آقای مصباح یزدی بارها تاکید کرده که کسی که اصلا اون تعبیر ولی امر رو بیشتر به کار نمیبره، در واقع یه چیزی معادل مثلا خلیفه اسلامی بیشتر میگه، مثل همین تعبیری که داعش به کار میبره، و میگه که اون اگر نظر شرعی به اصطلاح اعلم و افقه باشه و قدرت رو داشته باشه، دیگه نظر مردم مهم نیست. بنابراین من میخوام بگم که این انتخابات دیروز در واقع نشون داد که نظر مردم اون نظری رو تایید میکنه در مورد حاکمیت ولایت فقیه در قانون اساسی و در ایران، که به نظر آقای هاشمی رفسنجانی نزدیکتر هست و با نظر آقای مصباح مخالفت داره و این تعیین کننده است و آقای خامنه‌ای نمیتونه نسبت به این رأی در واقع بی‌اعتنا باشه، کما اینکه این نظر در رأی گیری در مورد مجلس شورای اسلامی هم تایید شده. یعنی این که آقای مطهری و آقای عارف در صدر قرار میگیرن در تهران و با وجود همه مضایقی که برای اصلاح طلبان و میان روها ما میدونیم شورای نگهبان به وجود آورد، باز هم این تعداد رأی میارن، یعنی این که نظر مردم در مورد این که رأیشون اهمیت داره در حال حاضر در سیاست ایران بار دیگه خودشو تحمیل میکنه و به نظرم لازمش این هست که آقای خامنه‌ای یک تغییر اساسی در سیاست خودش در امور داخلی ایران و حتی تا حدی در امور بین المللی بده.
قرار گرفتن آقایان هاشمی و روحانی در رأس نامزدهای خبرگان در تهران به چه معنا هست و چه پیامدهایی میتونه در بر داشته باشه آقای سازگارا؟
ببینید، در مجلس خبرگان هم جوری که به درستی آقای رمضان پور هم اشاره کردند، به این معنی است که مردم از نظریه هایی که آقای هاشمی تا الان گفته راضی ترن تا مثلا آقای مصباح. آقای هاشمی حتی بحث شورای رهبری رو هم مطرح کرده و بحث این که رأی مردم مهمه و مردم باید تایید بکنن، این کاملا در نقطه مقابل هم جوری که آقای رمضان پور گفتن اون نظریه باید رهبر به اصطلاح الهیه، باید متعین بشه، در یکی تجلی میکنه و اینها قرار داره. همه تقریبا از این صحبت میکنن که با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای این مجلس خبرگان پیش رو تعیین کننده رهبر بعدی ایران خواهد بود، اگر حالا اصلا نظام ولایت فقیه و رهبر اینها بماند، و به همین دلیل هم توی این مجلس آقای هاشمی و آقای روحانی باید توجه داشته باشند که وزنشون با توجه به رأی که مردم دادن مثلا مساوی نفر 15 تا اینجای کار آقای شیخ محمد یزدی نیست، و این وضع رو درست داخل این مجلس اکثریت ندارن، ای بسا انتخابات هیئت رئیسش که بشه باز آقای هاشمی رو کنار بگذارن یا آقای روحانی رو و شیخ محمدی عزیز رو بفرستن اون بالا، ولی این وضع در اجتماع تعیین شده، مردمن که تعیین کردن، به زبان دیگه مقبولیت دارن برای عقایدشون، یا اگر زبان حضرت علی رو بخوایم وام بگیریم وقتی خلافت رو پذیرفت، ایشون 3 دلیل آورد برای پذیرفتنش، گفت اولین دلیلش این بود که گفت اگر نبود اقبال مردم و اینکه خداوند از دانایان یاری یاوران و اینکه خداوند از دانایان بیعت گرفته که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت ننشینن، افسار خلافت رو میذاشتم گردش هر جا میخواد بره بره شطور خلافت رو. این دلیل اول در واقع با رأی مردم تضمین شده. اقبال مردم به این است که نه هر کسی که فرض کنید بیاد ادعا کنه من جانشین خدا و پیغمبرم میتونه بیاد رهبر بشه، خواست مردم باید تأمین بشه. بنابراین فکر میکنم عرض کردم سیاست مداران کهنکاری مثل آقای رفسنجانی و آقای روحانی در مجلس خبرگان مسئولیت بزرگی الان بر دوششونه و باید بتوانند با قدرت با اتکا به آرای مردم اون چه که مردم میخوان رو مطرح کنن، که طبیعتا اون چه که مردم میخوان نوع مملکتداری آقای خامنه‌ای و سپاه و اعوان انصارشون و یا این فساد گسترده‌ای که کشور رو گرفته نیست و باید در واقع در مجموع سیاست‌هایی که آقای خامنه‌ای داشته این رأی نه به آقای خامنه‌ای اگر این اسم رو بگذاریم روش باید که نصف العین قرار بگیره و بتواند تغییر کنه.
آقای رمضان‌پور، شما فکر میکنید که قرار گرفتن آقای هاشمی و روحانی در رأس نامزدهای خبرگان چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ به چه معنایی هست در تهران؟
خب ببینید، این رأی یک بار دیگه تایید میکنه اون رأی رو که در سال 92 با آقای روحانی داده شد. یعنی اون موقع هم یکی از تحلیل ها این بود که اون رأی در واقع به ائتلافی از آقای روحانی و آقای هاشمی رفسنجانی است، اگرچه در اون انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل رد صلاحیت کنار گذاشته شد و بعد از اون هم در جریان مجلس خبرگان به نوعی کنار گذاشته شد، ولی در و همینطور در به اصطلاح بیان مقامات سپاه و بقیه مقامات که علیه هاشمی رفسنجانی نشون دادن صحبت کردن، الان این رأی نشون میده که مردم دوباره تأکید کردن که اون رأیی که سال 92 با آقای روحانی دادن فقط رأی با آقای روحانی نبوده به این خاطر که در برابر آقای جلیلی مثلا بهش رأی داده باشن، بلکه رأی به یک مجموعه سیاست بوده که یکی از تجلیات اون مسئله توافق اتمی، تغییر برنامه اتمی ایران، توافق جهانی و برداشتن تحریم ها بوده و از نظر داخلی همون چیزهایی رو که آقای روحانی گفته و در این دو سال هم آقای هاشمی رفسنجانی برش تأکید کرده، یعنی داشتن فضای باز سیاسی، فضای ابراز نظر در مطبوعات و قدرت آزادی بیان، آزادی کسانی که در حصر هستند و همینطور محدود کردن عمل اون دستگاه های امنیتی در داخل کشور که سرکوب رو ادامه میدن، اینها در واقع نشون داده میشه الان که همه اینها جز خواست مردمه. یعنی اینکه مردم از اینکه برنامه آقای روحانی به اینکه فقط برجام اجرا بشه راضی نیستن و میخوان این در معنای داخلیش هم تحقق پیدا بکنه. به همین خاطر نفر اول رأی رو ما میبینیم آقای رفسنجانی میاره نه حتی آقای روحانی، ضمن این که این دوتا در کنار هم دیگه کاملا در مقابل با مخالفین خودشون قرار میگیرن که در پایین این فهرست قرار دارن.
در همین زمینه حالا در مورد مجلس شورای اسلامی، پیروزی احتمالی اصلاح طلبان یا نسبی اصلاح طلبان در تهران چه تأثیری فکر میکنید در آرایش سیاسی کل مجلس خواهد داشت و چه تأثیری روی کار دولت آقای روحانی خواهد داشت؟ آقای سازگارا جنابالی بفرمایید. آقای سازگارا، مثل این که ارتباط ما با آقای سازگارا قطع شده. آقای رمضان‌پور، شما بفرمایید که فکر میکنید که نتایج این مجلس چه تأثیری در کار دولت آقای روحانی خواهد داشت؟
خب اگر ارتباط آقای سازگارا برقرار نشده من این توضیح رو بدم. ببینید، در مجلسی که الان ما به پایانش رسیدیم نزدیک به 70 طرح داده شد که این طرح‌ها، شما ببینید طرح‌های مجلس که داده شده، آخرین موردش که شاید مثبت ترینش بود که به عنوان طرح جرم سیاسی داده شد، در واقع نوعی دستکاری در طرح در لایحه در واقع دولت بود که البته از زمان آقای خاتمی تا الان همینجور میرفت و برمیگشت، که در واقع اون چیزی رو که مایه های اصلی اون بود گرفته بود. بعد به بقیه طرح‌های مجلس شما در این 4 سال نگاه بکنید، از این 70 طرح، تمامی این طرح‌ها اولا محدود کننده حقوق مدنی مردمه، مثل مثلا طرحی راجب فرض کنید حدود راجب زنان دادن، طرحی که راجب امر معروف و نهی از منکر دادن، طرحی که راجب مسئله به اصطلاح توسعه فعالیت بسیج دادن، همه اینا رو که اگر نگاه بکنید هیچ کدوم از اینا حتی لایحه دولت آقای احمدی نژاد یا بعداً دولت آقای روحانی نبود. یعنی در واقع مجلس خودش یک مرکز محدود کننده حقوق شهروندی در ایران محسوب میشد. این رو به این دلیل انجام میداد که درسته که حالا در مجلس نهم تندروها اکثریت نداشتند، ولی همون هسته اصلی متمرکز تندرو با برخورداری از حمایت نهادهای امنیتی در واقع مجلس رو میگردوند و در نهایت حتی ما دیدیم با آقای لاریجانی هم داشتن به مشکل برمیخوردن. بنابراین این که این هسته قدرتمند دادن طرح‌های ضد حقوق شهروندان و تشدید کنترل امنیتی کشور برداشته بشه از سر کشور و یک مجلسی بیاد که واقعاً بخواد که به عنوان یک ناظر قانونی به دولت نگاه کنه و مشاور دولت باشه در این که چجوری برنامه رو پیش بره، خیلی تفاوت میکنه. ضمن این که ما به میزان زیادی از تنش‌های داخلی که وقت کشور رو هم از نظر سیاسی هم از نظر اجتماعی هم از نظر اجرایی میگرفت، امیدواریم که در واقع اینا کاهش پیدا بکنه و بیشتر مجلس به سمت حل مشکلات مردم پیش بره تا اینکه مجلسی باشه که بیشتر بخواد مردم رو اختیاراتشون رو محدود بکنه و کنترل.
ارتباط ما با آقای سازگارا برقرار شده. آقای سازگارا، پرسیده بودم که پیروزی نسبی احتمالی اصلاح طلبان در تهران در آرایش کلی سیاسی مجلس چه تأثیری خواهد داشت؟ در کار دولت آقای روحانی چه تأثیری خواهد داشت؟
من اظهارات دوست عزیزم نایر رمضانپور رو شنیدم و ضمن تایید اون حرفا این نکته رو میخوام اضافه کنم که درسته که قلع و غم شورای نگهبان کاندیداهای اصلاح طلبا رو خیلی ها رو از دور خارج کرد و در واقع با سیلی صورتشون رو سرخ نگه داشتن، از این طرف اون طرف لیست جور کردن دادن و احتمالاً ترکیب مجلس آتی ممکنه خیلی جاها کسایی الان انتخاب شده باشن که اصلا در مجلس رنگ دیگه ای پیدا بکنن. بعضیا در شهرهای کوچیک پیشاپیش آدمای سپاهن تراشیده شدن و به شکل مستقل یا حتی در لیست اصلاح طلبا دارن میرن تو مجلس، ولی باز این مهم نیست. مهم این است که مردم به خصوص در شهرهای بزرگ و تهران با رأی دادن به لیستی که ولو اصلا اکثریتشون نمیشناختن و یا چند تا چهره شاخصی که میدانستن، مثل آقای مطهری که به هر حال فرد آزاده است، نشون داده علارغم پاره عقایدش که حداقل بنده باهاش مخالفم، ولی یک نوع آزادگی از خودش نشون داده طی این سال یاد، یا آقای عارف که به هر حال ایشون هم عقایده عجیب غریبی گاهی داره ولی به هر حال به عنوان یک شاخص بهش رأی میدن، یا رأی نیاوردن آقای حداد عادل که اگر حالا تقلب نکنه مثل مجلس ششم و 700,000 صندوق باطل نکنن شورای نگهبان که ایشونو بکشنش بالا یا بکننش تو مجلس، کاملا جهت مردم رو نشون میده و باز این هشدار رو بعد به دولت آقای روحانی و شخص ایشون داد که همین کار رو مردم با آقای خاتمی هم کردن و رأی دادن به مجلس ششم، هم رأی دادن بیش از 200 کرسی رو دادن به اصلاح طلبا، ولی وقتی دیگه در دور دوم ریاست جمهوریش آقای خاتمی کاری نکرد، تغییر نرفت به سمت برآوردن خواستهای مردم، اون وقت در انتخابات دور دوم شوراها دیگه مردم نیومدن رأی بدن.
به لیست اصلاح طلبا رأی ندادن و عقب نشستن و دیدن که خب نمی کنن. الان با آقای روحانی هم باید این هشدار رو داد که این اتمام حجت مردم به حق نشون میده که مردم چی میخوان. موارد زیادی شاهی رمضانپور فرمودن. در رأسش به نظر من مشکل اقتصادی مردمه، فساد گسترده در کشور. آقای روحانی باید بتواند لوایح روشنی ببره مجلس، این سازمان‌های مختلفی رو که میلیاردها میلیارد سرمایه کشور در کنترل رهبر و سپاه و آقای مکارم و دست آیت الله و این اون است، اینا رو بگیر به دست مردم، اینا رو بتواند ملی کنه، واگذار مردم کنه، پشتوانه نجات صنایع کشور بکنه.
بسیار خوب.
و رکود و تورم جلوگیری بکنه. و موارد دیگه‌ای که به حقوق شهروندی مردم
سپاسگزارم. آقای محسن سازگارا، آقای رمضانپور، از حضورتون در این برنامه متشکرم. و حالا در ادامه به خبرهای ورزشی میرسیم همراه با حبیب روشنزاده.
تیم‌های والیبال ایران و فرانسه دیدارهای دوستانه‌ای برای آمادگی در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک در برنامه دارند. به گزارش شبکه خبر، تیم ملی والیبال ایران که خود را برای آخرین مرحله مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو آماده می‌کند، دو بازی دوستانه با تیم ملی والیبال فرانسه تدارک دیده است. از سوی دیگر، از روز شنبه تمرینات تیم ملی والیبال بی ایران با شرکت 12 بازیکن در تهران آغاز شد. تیمی که از بازیکن 17 ساله گرفته تا 40 ساله در آن دیده می شود. محمد رضا داوزدنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، در مورد علت حضور بازیکنان مسن در این اردو در گزارشی که از شبکه خبر پخش شده اظهار داشت:
علت دعوت بعضی از بازیکنهای نسبتاً قدیمی تر این هست که ما هیچ مشکلی در کامل بودن تیم اصلیمون نداشته باشیم، به دلیل اینکه میدان انتخابی المپیک دیگه میدان کسب تجربه نیست، میدانی است که واسه از تجربه بازیکنی با تجربه‌مون خوب استفاده بکنیم.
تیم ملی والیبال ایران در خرداد ماه آینده در آخرین مرحله مسابقات انتخابی المپیک ریو دو ژانیرو در ژاپن شرکت خواهد کرد تا شاید بتواند جواز حضور در بازی‌های المپیک 2016 را کسب کند. به گزارش خبرگزاری مهر، اگر ایران و فرانسه برای بازی‌های دوستانه در تهران به توافق نرسند، ممکن است این بازی‌ها در کشور سوم برگزار شود. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز دو بازی برگشت از مرحله نیمه نهایی خود را برای شناخت فینالیست‌های لیگ در مشهد و رضاییه برگزار می‌کند. در مشهد تیم والیبال سامن که بازی رفت را در تهران به تیم بانک سرمایه باخته میزبان این تیم است. در ارومیه پیکان تهران به مصاف شهرداری ارومیه می‌رود. بازی رفت دو تیم در تهران به سود پیکان بوده. اگر تیم‌های مشهد و ارومیه در بازی‌های امروز پیروز شوند، تعیین فینالیست‌ها به بازی سوم در تهران کشیده خواهد شد. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاهی نیز آغاز شد. در انگلیس در هفته 27 لیگ برتر، لستر سیتی با پیروزی 1-0 در خانه مقابل نوریچ سیتی موقعیت خود را در صدر جدول مستحکم کرد. امروز یک شنبه حتی اگر تاتنهام و آرسنال بر حریفان خود پیروز شوند، باز با اختلاف 2 امتیاز پشت سر لستر سیتی خواهند بود. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، شهرآورد پایتخت میان رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 1-0 به سود اتلتیکو بود. در هفته 26 لالیگا، بارسلون با 1 بازی کمتر و 63 امتیاز همچنان پیشتاز است. اتلتیکو و رئال مادرید به ترتیب با 58 و 54 امتیاز دوم و سوم. و در آلمان بایر مونیخ کماکان پرچمدار بوندسلیگا به شمار می‌رود با 62 امتیاز در هفته 23، 11 امتیاز بیش از دورتموند رده دومی. بایر مونیخ شنبه شب در زمین وولفسبورگ 2-0 پیروز شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده. در ادامه میرسیم به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که این بار به موضوع انتخابات اختصاص داره، همراه با امیر مصدق کاتوزیان. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. شادکام و تندرست باشید.
دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره انتخابات هفتم اسفند طبق اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با شرکت 33 میلیون تن از نزدیک 55 میلیون واجد شرایط رأی به پایان رسید. مهلت شرکت در انتخابات به طور گسترده تا ساعت 11 شب و در تهران، مشهد، درگز، نیشابور و خرم‌آباد حتی تا بعد از آن تمدید شد. در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در رده اول و دوم فهرست نامزدهای برنده تهران هستند. یک شگفتی انتخابات روز جمعه درخواست مهدی کروبی و سپس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران در حصر انتخابات سال 1388 برای انتقال صندوق رأی به خانه آنان بود. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رأی دادند، اما مهدی کروبی از دادن رأی باز ماند، چون به گفته همسرش فاطمه کروبی، چنان که وبسایت سهام نیوز از او نقل کرده، صندوق ساعت 1:30 بامداد شنبه به خانه آورده شد و مهدی کروبی گفت چون از پایان مهلت انتخابات گذشته نمیخواهد رأی غیرقانونی بدهد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما و سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که پس از انتخابات روز جمعه به بررسی پیامدهای احتمالی آن نشستند. قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هر دو در تهران و تقی رحمانی فعال و تحلیلگر طیف ملی مذهبی در پاریس. با خود فضای انتخاباتی شروع کنیم. آقای شعله سعدی، به نظر شما که نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی بودید، این انتخابات از چه ویژگی برخوردار بود از لحاظ سلامت، رقابت، رغبت شهروندان به مشارکت در مقایسه با انتخابات دوره‌های پیشین مجلس؟
به نظرم اصلا از سال 76 که آقای خاتمی انتخاب شدند به این طرف، فضای عمومی جامعه، افکار عمومی در مخالفت با محافظه‌کاران رقم خورده به انواع مختلف، و از اونجا که نهادهای انتخابی در اختیار اونها هست و بعضا نهادهای انتخابی را هم تحت مدیریت نهادهای انتخابی در اختیار اونها قرار گرفت، مثل مجلس نهم، مجلس پنجم، مجلس هفتم و هشتم و دو دوره احمدی نژاد، اینها به مدیریت نهادهای انتخابی تعیین کننده بود در موفقیت اینها، اما افکار عمومی چیز دیگر رو دنبال میکنه، یعنی کوچکترین روزنه و نفری که افکار عمومی سراغ بگیره کار خودش رو میکنه. برای نمونه انتخابات ریاست جمهوری 92، با اینکه بالاخره اونایی که انتخاب شده بودن از طریق شورای نگهبان عبور کرده بودن، بالاخره به کسی رای دادن که بیشترین زاویه رو با نهادهای انتخابی داشت، و الان هم که در این انتخابات فعلی مجلس و خبرگان دیدیم که شورای نگهبان قریب به اتفاق اصلاح طلبان و مستقلین رو آورد به صلاحیت کرد، اما همین تعدادی که بالاخره از دستشون در رفته و از اربال عبور کرده، با همین نتایج اولیه‌ای که اعلان شده تا حالا می‌بینیم که شکست خیلی جدی نصیب محافظه‌کاران شده، و این نشون دهنده این هست که افکار عمومی راه خودش رو داره میره، مردم راه خودشون رو میرن و نهادهای انتصابی دارن در تقابل با این گرایش عمومی مردم ایجاد موانع کردن تا حالا بالاخره یه روز اینا مجبور میشن به این قدرت افکار عمومی و خواست عمومی مردم تمکین کنن و تسلیم اون بشن.
ممنون آقای شعله سعدی. آقای زعیم، رأی دادن میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو رهبر اعتراضهای سال 1388 رو شاهد بودیم در روز جمعه از حصر، و خواست مهدی کروبی رهبر سوم همین اعتراضات برای همین اقدام که ناکام ماند، چه چیزهایی رو شما مشاهده کردید که با پیشبینیاتون جور در می آمد و شاهد چه رویدادهایی بودید که پیشبینیش رو نمی کردید؟
من اولم پیش بینی کرده بودم که روی تحلیلی داشتم که در این انتخابات تندروها و اصولگرایان تندرو که مخالف حرکت های برجام و آقای روحانی دولت روحانی بودن شکست سختی خواهند خورد، ولی اهمیت این انتخابات و سوای این که ما سازمان‌های ملی و قدیمی شرایط شرکت در اون نداشتیم، بسیار برای رفع تحریم‌ها موفقیت برجام تاثیرگذار بود. به همین دلیل آقای روحانی نامزدهای اصلاح طلب رو به عقیده من یا جمعشون طوری چیدمان کردن که اون اصلاح طلبایی که شناخته شده بودن و معروف بودن و یک پیشینه منفی هم داشتن اونها نباشن. بیشتر اصلاح طلبانی که تو فهرست بودن شخصیتای بودن که زیاد شناخته شده نبودن، بنابراین اون بار منفی رو دیگه با خودشون حمل نمی کردن و برای من موفق هم یا هستن یا خواهند بود. اون چی که مهمه من دیدم که هیچ حزب یا شخصیتی که در انتخابات شرکت کرد هیچ برنامه پلتفرم یا اینکه من چه کار خواهم کرد و چه مطالبی رو مطرح خواهم کرد برای کشورم، چه خدمتی رو در پیش دارم که انجام بدن یا پیشنهاد بکنم نبود. همه همینجور آمده بودن. در عقیده من چیدمان فقط برای رأی اونها تو مجلس بود، نه اینکه از خودشون هیچ ابراز وجودی بکنن، چون روحانی نیاز داره که برای تحقق برخی قولهایی که داده از یک مجلس همسو بهره بگیره و این کار رو برای من با این چیدمان کردن و فکر میکنم موفق هم خواهند گفته.
ممنون آقای.
بیشتره من یه جمله دیگه، من گفتم بیشتر که اغراقه، ولی بسیاری از مردم که رفتن رأی دادن که در شرایط گذشته رأی نمیدادن برای این نبود که به این نامزدها رأی بدن، برای این بود که برخی از چهرهایی که نامزد شده بودن توی مجلس نرن یا توی مجلس خبرگان نرن.
رأی سلبی به عبارت دیگه. آقای رحمانی، با نزدیک 60% نرخ مشارکت چطورید؟ این اولین انتخابات مجلس در دوران بعد از انقلابه که شما از بیرون پیگیر رویدادهاش بودین. مشاهداتتون؟
این مشاهده من این بود که این انتخابات دوران اضطرار بود. به هیچ دوری از مجلس شباهت نداشت. نه برنامه داشت، نه چهره شاخصی داشت. یک سری اومده بودن، همون جوانای تحکیمی که الان مهندس و دکتر شدن، به صلاح اونم تو جامعه و مدیریت دارن آموزش پیدا میکنن. تو شبکه‌های اجتماعی یه جوی سامان دادن با همین اقشار طبقه متوسط که طیف‌های گوناگون دارن در شهرهای بزرگ که یک مشارکتی که از 45% به 60% زیر سامان بدن که در این مشارکت در بعضی شهرهای بزرگ چهره‌های بیان تو مجلس که لااقل برای دولت کارت قرمز بالا نبرن و جامعیان هم به سوی رابطه تنیستا نکشن. یعنی به نظر من این ویژگی بود، ولی به مسئله مهم ظریف این بود که یک نوع حساسیت و عقلانیت سیاسی پارلمانی دوباره داره به جامعه ایران برمیگرده. این حساسیت پارلمانی و سیاسی دلیل برای این نیستش که ما مطلوب خودمان آقای هاشمی میدانیم. تمام کسانی که با هاشمی رأی دادن به ضعف‌های هاشمی هم توجه داشتن. آقای به نظر من اگر این پروسه به یک رفتار نهادینه ختم بشود، آرام آرام جامعه ما رفتار پارلمانی رأی‌دهی یاد میگیرد. اینکه مبارزه پارلمانی مبارزه لیکی است نه حزبی. مبارزه حزبی سبک روش‌هایی است که جمهوری اسلامی رهبرانش همیشه دنبالش بودن، حریف حزب کردن. این بیشترین و مهمترین چیزی بود که من از بیرون نگاه میکردم. و اتفاقی هم که دیروز افتاد بعد از سال 88 به نظر من اینم مهم بود، این به چالش کشیدن دوباره و شکستن مفهوم حزب به وسیله کعرومی که بعد آقای موسوی هم رأی داد و بسیار جالب بود. ببینید، مدرس در قربت مطلق مرد، حتی خانمش ازش طلاق گرفت، مصدق در قربت مطلق دفن شد، ولی هم منتظری و هم موسوی و هم کروبی حصر در حصر شکستن و این نبود مگر به خاطر ویژگی این اقشار آگاه شده و تجربه تلخ دوران اصلاحات رو دیده، چون اصلاحات به مفهوم پروسه شکست خورد ولی اصلاح طلبی شکست نخورده و این مسئله مهمی بود که من میبینم با هنوز بیم و امید هست. همه همین الان دعواست در وزارت کشور.
ممنون آقای
رحمان.
میپردازیم به بقیه بحثتون.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، چی میشه گفت از حالا درباره ترکیب مجلس آینده فرقی با مجلس نهم خواهد داشت؟
به نظرم یک کمی متفاوت خواهد شد، هرچند که شاید باز هم اکثریت مربوط به محافظه‌کاران باشه، اما اصلاح طلب هایی که حالا یا تو لیست آقای خاتمی قرار گرفتن به عنوان لیست امید، اینها اگر اقلیت هم باشن یک اقلیت قوی خواهند بود در مجلس، چون هم حالا اعلان شده تا نتایج اعلانش حدود یک سوم کرسی ها به اونها اختصاص پیدا کرده. یک سوم یک اقلیت خیلی قوی میتونه باشه در مجلس. و دوم اینکه چهرهای جنجالی مثل رسایی و کوچکزاده اینا که بودن، حالا یا اینکه از دیگ تحریب نشدن و نتونستن به جزیه و حالت ها بپیوندن، یا اگر کسانی در اون فتح حضور داشتن اینا رای نیاوردن، و لذا مجلس از این چهره ها هم دیگه به نظرم تهی خواهد بود. همه می دانند که مشکلات فعلی کشور بیشتر اقتصادی هست. دوران پسا برجام رو داریم می گذرونیم. این انتظار رو می شد داشت که مجلسی نسبتا همسوتر با دولت شکل بگیره و بتواند یک قدم هایی رو برای حل مشکلات اقتصادی برداره. حتی که نهادهای انتصابی علاقمند نیستن که دولت روحانی بتواند یک موفقیت هایی داشته باشه تا زمین ساز انتخاب مجددش در سال آینده باشه. لذا نه لزومن از طریق مجلس، بلکه از جاهای دیگه هم ممکن است موانع بر سر راه دولت باشه، و لذا دولت باید یک شرایط بیم و امید داره به سر میبره و باید منتظر به هر حال اعلان نتایج اصلی بود، خط خطی بود. در مورد خبرگان هم
باشه اجازه بدیم خبرگان رو تو سوال بعدی بحث کنیم. آقای زعیم، این مجلس دهم آیا مجلسی خواهد بود که باز در برابر دولت جبهه گیری خواهد کرد، وزیران رو استیضاح خواهد کرد، یا اینکه در بر پاشنه دیگری خواهد گردید؟
این با نتایجی که موقتا اعلام کردن و با برخی حتی نامزدهای اصولگرا که تو شهرهای کوچیک من متوجه شدم که انتخاب شدن و وارد مجلس خواهند شد، دیدگاه هم اینه که هرچند ممکنه که اصلاح طلبان پشتیبان دولت اکثریت رو به دست نیاورند، ولی برخی از اصولگرایان یا اونهایی که نام خودشون اصولگرا گذاشتن و انتخاب شدن، به شاهد این چند نفری که دیدم در شهرهای کوچیک انتخاب شدن، اونها مخالفت نخواهند کرد. اونها با طرحی که به من منطقی برشون بیاد با دولت موافقت خواهند کرد. به طور کلی اونهایی که نیمه مستقل هستن و اون اصولگرایانی که اون اصولگرایان تندرو نیستند و اصلاح طلبانی که وارد میشن که بیشترش مشخصات ناشناخته هستن، به آقای روحانی مجلسی رو میده که میتونه باشون کار بکنه. یعنی مجلسی نیست که بتونه مثل مجلس قبلی، مجلس نهم، جلو دولت بیسته، و آقای روحانی هم نیاز داره به همچین مجلسی که بتونه کارهایی که برنامه ریخته انجام بده و باید انجام بده، ویژه تعهداتش به جامعه بین‌المللی انجام بده. من نسبتاً خوشبین هستم که این اتفاق بیفته.
آقای رحمانی، شما چی فکر میکنید؟ مجلس دهم مجلسی دولتی خواهد بود، ضد دولتی خواهد بود، یا مطابق خواست و میل رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفته های چند روز پیش مجلسی خواهد بود نه دولتی و نه ضد دولتی؟
این مطابق خواست رهبر جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. ایشان تمایلش مجلسی بود که به قول معروف به نظر من کمر هاشمی و روحانی رو بشکنه به خاطر تحلیلی که داره. مطابق تقدیرهای آقای رهبری خواهد بود. آقای خامنه‌ای دو تا ویژگی الان دو چهره داره. یه چهره واقعیشه که همون چهره رادیکالی که هم داره میگه کلمه تان رو تحلیل میکنه که چای که تان میروند، نه منحرف، من میگه داعشی ها منحرف هستند، ما تان رو هم این آدم های بهتری هستند. ولی یه چهره آقای خامنه‌ای داره که متاثر از ویژگی تاریخی روحانیت ایشان متاثر که گاهی اون تقدیرهاش ملت هم روی تقدیرهای آقای خامنه‌ای حساب کرده، آقای هاشمی هم روی تقدیرهاش حساب کرده. به نظر من در بدترین حالت مجلسی خواهیم داشت که همونجا آقای زعیم میگفتن، آقای شولسعدی، مجلسی خواهیم داشت که مقابل روحانی زیاد شاخشانی نمیکشه، ولی 80% ترکیب مجلس کلی به هم ریخته، همین نتایج معلوم نشده. به نظر من پیچیدگیهایی وجود خواهد داشت رو ریاست مجلس، فراکسیونی که شکل میگیره، نقشی که عارف بازی خواهد کرد، و از همه مهمتر نقشی که آقای خاتمی بیرون و جامعه مدنی بازی خواهد کرد و چهره‌های سیاسی. یعنی نوع نسبتی که با مجلس آینده برقرار میشه مهمه. کافیه شما 20 تا علی مطهری هم داشته باشی که به این مجلس وقتی مراجعه میکنی تحویلت بگیرن، نه یا علیه چهار بدن. و کافیه چند نفر به آدمای که خیلی تندرو هستن تو مجلس نباشن که جب مجلسو نگیرن و دیگران رو مرعوب نکنن. ما میدونیم آقای خلخالی با حاجی غفاری مجلس اول خیلی از نمایندهایی که تمایل به نهضت آزادی داشتن رو مرعوب کردن. الان این مجلس اینطوری نخواهد بود. پس یه قدم به جلو. قدم بعدی به نظر من یه ترکیب نهایی مشخص شه، اون موقع میشه که حالا این مجلس مجلسی خواهد بود همسو با آقای روحانی. ببین به نظر من مجلس مطلوب اینه که یک قدم از آقای روحانی جلوتر باشه و آقای روحانی وقتی میخواد به راست امتیاز بده به اصلاح طلبای واقعی هم امتیاز بده.
ممنون آقای رحمانی، اجازه بدید که بقیه این صحبتتون رو در نتیجه گیری پیگیری بکنین. الان از آقای شعله سعدی بپرسم که میزان حمایتی که از اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شده تا چه حد این نهاد رو از این پس ویژه میکنه؟
مجلس خبرگان همه معتقد هستن که این دورش اهمیت ویژه‌ای داره، چون پیشبینی میکنن که به دلیل کبر سن آقای خامنه‌ای و بیماری ایشون و طول عمر مجلس خبرگان که 8 ساله هست دو برابر مجلس شورای اسلامی هست، این مجلس بالاخره باید رهبر آینده رو تعیین کنه. این حرف رو آقای رفسنجانی هم اخیراً زده بود که یه عده‌ای رو مأمور کردن برای بررسی امکان تعیین رهبر آینده و اینکه خبرگان باید بر عملکرد رهبر هم نظارت داشته باشه، که البته واکنش‌هایی رو هم برانگیخت. این مجلس ماهایی خواهد بود و شکاف‌های درون حاکمیت هم خوب روشن‌تر شده. مثلا این آقای رفسنجانی که به نظر می‌رسید یکی از مصادیق اون حرفای خامنه‌ای مبنی بر خواص بی‌بصیرت باشه، خب الان به دلیل اون مواضعی که در آخرین نمازنامه گرفت، نامه‌ای که 3 روز قبل از انتخابات 88 برای خامنه‌ای نوشت، بازداشت بچه‌هاش، بالاخره یک اعتبار جدید ایشون پیدا کرده و همینطور دولت آقای روحانی و حمایت آقای خاتمی، میشه گفت که یک نیمکه دوم خردادی هم در خبرگان ایجاد شده، به نحوی که امروز بحث این نبوده که چه کسانی توی خبرگان وارد بشن، بلکه بیشتر بحث این بوده که از ورود چه کسانی جلوگیری بشه، که الان نتایج اولیه هم ظاهرا همین رو نشون میده و لیست آقای رفسنجانی ظاهرا برنده میشه. اما ترکیب خبرگان به گونه ای نیست که اینها کار بزرگی بتونن انجام بدن در خبرگان، همونطور که در خود مجلس هم نیست، چون ساختار قدرت در ایران اصلا به گونه ای نیست که در مثلا کشورهای دموکراتیک اروپا و غیره وجود داشته. اینجا نهاد قدرت نهاد ولایت فقیه هست، اونم نوع مطلقش هست و قوه قضاییه شورای نگهبان و غیره تحت نظر ولی فقیه انجام وظیفه میکنن. بنابراین خیلی خوشبینانه خواهد بود اگر ما فکر بکنیم که مجلس شورای اسلامی یا خبرگان بتونن کار بزرگ انجام بدن. مثلا خبرگان تو همه کار دخالت میکنن، نوردگیری میکنن، به جز اون کاری که وظیفه شون هست، یعنی نظارت بر رهبر و عملکرد رهبر و استبقاب شرایط رهبری. هر وقت هم یه موردگیری کردن یه بیانیه دادن و همه شرایط رهبری رو در حد اعلا در آقای خامنه ای خلاصه متبلور دیدند. حتی هم آقای رفسنجانی یه موقع رئیس از مجلس خبرگان بوده و در این که رئیس خبرگان بوده رئیس مجلس تشخیص هم بوده، اما کار بزرگی نتونستن انجام بدن. یک بحث تئوریک هم هست، بعضی از اینها معتقدن که رهبر منتخب نیست بلکه کشف شده از مکشوفه، خبرگان وظیفه شده که اون انتصاب الهی رو کشف کنه، یعنی رهبر توسط خدا یا ائمه تعیین شدن، حالا خبرگان باید فقط اینو کشف بکنن. لذا اگر این هست، نظارت در رهبر معنی پیدا نمی‌کنه، به خصوص که در عمل هم یک مدار بسته بین رهبر فقهای شورای نگهبان و خبرگان ایجاد شده که اینا از ورود غیر خودی ها عملا جلوگیری میشه و عموما در عمل قریب به اتفاق این اعضای خبرگان به نوعی منصوبین و حقوق بگیران خدای خامنه‌ای هستن، یا امام جمعه هستن یا نمانده ایشون هستن در ارگان های مختلف.
ممنون آقای شعله سعدی.
در عمل چجوری میشه کسی که حقوق بگیری یکی دیگه هست اون رو تحت نظارت هم قرار بده؟ لذا فقط یه مقداری میشه حد زد که نقش مردم این بوده که از ورود بعضی از چهره‌ها شاید بتونن جلوگیری کنن، احتمالش هست.
بسیار خوب آقای زعیم، به رغم انتقاداتی که آقای شعله سعدی مطرح کردن به ماهیت مجلس خبرگان رهبری، آیا بحث‌ها پیشاپیش انتخابات مجلس خبرگان رهبری موجب شده که احزاب و تشکلات سیاسی خارج از دایره حاکمیت بیشتر به رویدادهایی که در این نهاد خواهد گذشت اعتنا بکنه؟
مجلس خبرگان کنونی البته طوری چیدمان شده بود که اطاعت بکنه، مطیع باشن. اون جریان کشف هم اینها اختراع کردن ولی در قانون نیست. این مجلس خبرگانی که الان ما منتظر نتیجه انتخاباتش هستیم، وظیفه بسیار بسیار مهمی خواهد داشت برای آینده همین نظام جمهوری اسلامی. آمدن آقای رفسنجانی و تیمشون که تیم قدرتمندیه، حتی اون یک دو نفری هم که بیرون نمیدن نیومدن اونجا وقتشون رو صرف کنن و اطاعت کنن، اینها اومدن تغییر ایجاد بکنن، تغییر بنیادی. بنابراین من تصور میکنم که با توجه به این شخصیتهایی که چیدمان شدن برن توی مجلس خبرگان و اون وظیفه مهمی که این مجلس خبرگان خواهد داشت، این گروه موفق خواهند شد در این مجلس خبرگان اون تغییر رو به وجود بیارن و نظارت دقیق رو انجام بدن، چون به مردم قول دادن و برنامه این هست که این نظارت دقیق رو انجام بدن و دیگه رهبری نتونه بدون این که نظارت بشه و عمل کردش ارزیابی بشه به فعالیتش ادامه بده. دوم موضوع جانشینی فرق رو این آقایون طرح خواهند داشت که جانشینی موروثی نباشه و جانشینی انتخابی باشه، کما اینکه مجلس خبرگان وظیفه‌اش اینه که انتخاب بکنه رهبر آینده رو. من فکر میکنم این کار رو هم تلاش خواهند کرد خوب انجام بدن. این نگرانی های آقای خامنه ای هم برای همین فراموش نکنید که موقعی که این طرح رهبر مطلقه رو مطرح کردن، همین آقای خامنه ای به شدت با اون مخالفت کرد، گفت آقا این کار درست نیست، رهبر نباید مطلقه باشه. آقای رفسنجانی بودن که دفاع کردن و اینو وارد قانون کردن و الان همین آقای رفسنجانی که باید این اشتباهش رو اینجا جبران بکنه. بنابراین ما مجلس خبرگان خیلی فعال و پویا و جنجالی خواهیم داشت و من تصور میکنم از یابی اینکه موفق خواهند شد که این اشتباه رو جبران بکنن و رهبر رو انتخابی بکنن و رهبر آینده رو طوری انتخاب بکنن که الان انتظارش نمیره. همینجور که من سال 84 این مناظره هایی که توی دانشگاه بوده درباره رئیس جمهور آینده و آقای رفسنجانی و لاریجانی و قالیباف و معین و اینا همه کاندید بودن، من اونجا گفتم که آقا هیچ کدوم از این آقایون نمیشن. یک کسی خواهد شد که هممون شگفت‌زده بشیم. الان هم میگم این کسان این رهبری این گونه که همه تصور میکنن خواهد بود یا خواهد شد، این گونه نخواهد شد، جوری خواهد شد که ما هممون انتظار نداشتیم و این برای کشور خوب خواهد.
آقای رحمانی، آیا حامیان دولت و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری کامیاب شدن یا وضعیت آش نخورده و دهن سوخته است به دلیل حضور مثلا محمد محمدی ری شهری و دوری نجف آبادی که از نظر طیفی از تحول طلبان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران کارنامه منفی داشتن در گذشته؟
ببینید آقای هاشمی از همه سابقهش منفی تره. اگه دقت بخوام بکنیم، اینه دقت بکنید، آقای هاشمی یک چیدمانی کرده، مطابق این چیدمان اگر آقای خامنه ای نباشه، این چهره ها همه به آقای هاشمی رأی خواهند داد با توجه به وزنه قدرتمندتری که آقای هاشمی داره. مطلوب آقای هاشمی هم یا آقای روحانی است یا آقای حسن خمینی و توافق هم با جناب مقابل اگه صورت بگیره شارودیه. برای این مجلس به این شکل بگیره و الان دعوای روحیتی هست که آیا جنتی و یزدی اونا چه سرنوشت پیدا خواهند کرد و این تعلل به اصطلاح اعلام وزارت کشور مسئله ایجاد کرد تو افکار عمومی، بعد برنامه آقای هاشمی اینه. این برنامه هم در دوره آقای خامنه اینه، تعدیل سیاست های رهبری نه تغییر رهبری. بعد از آقای خامنه ای هم توضیح دادم این چشمانداز به نظر من در مجلس تلفیق خبرگان تری حفظ شده. چهره های زیادی بودن که هم به آقای یزدی رأی دادن، اومدن به آقای هاشمی گفته بودن که ما گفته بودن که ما حتی رأی مخفی شما را میخوانیم. یعنی به عبارتی اینا تمایل به هاشمی داشتن ولی جرأت نداشتن پس همه آقای خامنه ای و سپاه نظر اصلشون رو بگن در صورت فقدان آقای خامنه ای. ولی اگه در دوره خود آقای خامنه ای به خود رهبر تعیین بشه، اون یه بحث دیگه است که البته چنین سنتی نبوده. پس ما بازم داریم در یک فضای محالودی میریم جلو. جامعه باید هوشیاریش داشته باشه. در این موردم نو نوشتن، نو کلام فرسایی، نو رفتار روشن فکران و مردم و حتی رفتار چهره‌های اصلاح طلب و بیرون حاکمیت هم میتواند در تعیین رهبری تأثیر داشته باشه، نه تعیین کننده باشه. هم دیگه رأی مردم در ایران هنوز مؤثره، تعیین کننده نیست. به این خاطر چشمانداز آینده به نظر من هم در مجلس و هم در خبرگان جریانی که با تون را مخالفه یک پیروزی نسبی شکننده قابل توجه به دست آورده و حفظش و تحکیمش احتیاج به حوصله و زمان داره. ما در خبرگان این شاهد هستیم.
با سپاس از شما آقای تقیه رحمانی، آقای کوروش زعیم و آقای قاسم شعله سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.